سرخط چند گزارش برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. سازمان حفاظت از کودکان میگوید که سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان حداقل حدود 40,000 کودک را بی خانمان ساخته است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن و اسلام آباد روی افزایش همکاری برای مبارزه با گروه داعش و طالبان پاکستانی به توافق رسیدند. و وزیر خارجه قطر گفته است که عملیات نظامی اسرائیل بر رفعه مذاکرات برای برقراری آتش‌بس در غزه را به بن‌بست رسانده است. این در حالی است که پیشروی تانک‌های اردوی اسرائیل امروز همچنان در بخش‌های شرقی رفعه ادامه داشت. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 14 ماه می سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز با نشمر ساعت لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی از گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه تشدید عملیات نظامی اسرائیل در شمال و جنوب باریکه غزه حدود 500,000 تن در طول چند روز اخیر بیجا شدند. جزئیات این خبر را از همکارم سید عزیز الرحمن خواهیم داشت. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا و پاکستان با نشر اعلامیه مشترک گفتند که روی افزایش همکاری برای مبارزه با گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان یا TTP و داعش توافق کردند. همکارم موسکو صافی شرح بیشتری خبر را با شما در میان می‌گذارد و در بدخشان اعتراض‌های مردم علیه طالبان بار دیگر به خشونت منتهی شده است. آقای احمد غنی خسروی با ما خواهند بود با تحلیل این موضوع. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. سازمان حفاظت از کودکان میگوید که سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان حدود 40,000 کودک را در این ولایت بی خانمان ساخته است. در این حال متخصصین امور آب و حوادث طبیعی میگویند که هشدارهای ریزش باران‌های شدید در افغانستان معمولاً یک اعلام کلی و غیر مؤثر است و مردم باید با تجربیات سابق خود از باران‌ها در این مناطق تدابیر پیشگیرانه ای را روی دست گیرند. محمد احمدی با شرح بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش اداره حفاظت از کودکان، ولایت بغلان بیشترین آسیب را از جاری شدن سیلاب‌های اخیر متحمل شده است، طوری که 12,000 منزل مسکونی تخریب و ویران شده است. این اداره گزارش داده است که این رویداد طبیعی در بغلان حداقل 80,000 نفر را متاثر کرده که نیمی از سیلاب زدگان را کودکان تشکیل می‌دهند. نجیب آقا فهیم وزیر پیشین امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که مردم در مناطقی که احتمال جاری شدن سیلاب است باید آمادگی و تدابیر قبلی را داشته باشند و با مشاهده هر گونه احتمال بارانهای شدید وارد عمل شوند.
چیز قابل انتقال است، چیزهای سبک قابل انتقال است، باید نشانی بکنن، آماده بگیرن، آماده بسازن با خود. در ضمنش در داخل خانوادهشان کیاسی پذیر هستند. به عنوان مثال سیلاب اخیر بغلان بیشترین تلفات اطفال داشتند، کودک ها داشتند و خانم ها داشتند. به عنوان به خاطر از اینکه اینا معمولا آسیب پذیر هستند، اینا به حمایت ضرورت دارند، اینا به راهنمایی ضرورت دارند، به کمک ضرورت دارند.
نجیب الله سرید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست میگوید که مردم در مناطقی که احتمال باران های شدید می رود باید تخلیه وسایل ضروریشان را اولویت بندی کنند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در اثر بلند رفتن سطح آب در حوزه‌های آبی افغانستان در چندین ولایت دیگر افغانستان به شمول کابل هشدار داده است. اما متخصصین آب و امور حوادث طبیعی میگویند که اعلان هشدار باران‌های شدید در افغانستان معمولاً یک اعلان کلی و غیر مؤثر است. وزیر پیشین امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که مردم میتوانند با استفاده از روش‌های سنتی مشاهده ابرها و پیش‌بینی‌های کلی قبلی در برابر حوادث احتمالی آمادگی بگیرند.
در محلی که زندگی میکنند نشانه‌های سیلاب‌ها را باید در محل خود باید ببینند. چرا سیلاب ها به صورت عموم دورهای برگشت دارند، دورهای برگشت کوتاه مدت دارند و دراز مدت دارند. به عنوان مثال دوره برگشت کوتاه مدت یک سیلاب میتونه 5 سال باشه، حتی 3 سال باشه، 10 سال باشه، 20 سال باشه، 50 سال، 100 سال باشه. بر ترتیب در یک دره یا در یک منطقه که سیلابی در گذشته ها جاری شده باشه، او منطقه به صورت بالقوا مستعد سرازیر شدن سیلاب های بعدی آمه است.
این متخصصین همچنین به خطراتی مثل شیوع بیماری و ملوث شدن آب و محصولات زراعتی بعد از جاری شدن سیلاب اشاره می کند.
آب چوها کثیف میشه، آبای کارزا کثیف میشه، آب دریا بدون از اون کثیف میشه و چیز دیگه که است فراورده های زراعتی هم در واقع سیلابی کثیف میشن. بران مهم است که از فراورده های زراعتی مثلا از ترکاری که در هنوز در شاید زمین باقی مانده باشه استفاده نشوه و از آب خوبی خیلی استفاده باید نشوه به تنها به شرطی که آب جوش داده شوه و بعدن استفاده شوه.
برنامه جهانی غذا از مسدود شدن جاده ها در اثر سرازیر شدن سیلاب ها ابراز نگرانی کرده، اما گفته است که می کشد مواد غذایی را به آسیب دیدگان برساند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
یقاضی در استرالیا یک وکیل سابق اردو را به 6 سال حبس برای فاشسازی معلومات محرمانه مرتبط به مطبوعات که باعث افشا شدن اتهامات ارتکاب جرایم جنگی استرالیا در افغانستان شد محکوم کرد. دیوید مکبراید که 60 ساله است در یک محکمه در شهر کنبرا در حال به حبس محکوم شد که با 3 اتهام وارده علیه خود که شامل سرقت و شریک سازی این اسناد محرمانه با مطبوعات می شود اقرار کرد. یک گزارش اردوی اسرائیل که در سال استرالیا ببخشید که در سال 2020 به نشر رسید شواهد را دریافته و نشان می‌دهد که 39 تن از محبوسین، دهاقین و افراد ملکی افغان به شکل غیرقانونی توسط عساکر استرالیایی کشته شدند. در این گزارش سفارش شده که 19 تن از منصوبین برحال سابق اردو باید در این مورد تحت بازپرسی قرار گیرند. باشندگان ولسوالی یرگوی بدخشان روز گذشته بار دیگر دست به اعتراض زدند و بر اساس گزارش ها بر اثر درگیری میان جنگجویان طالبان و باشندگان این ولسوالی حداقل 2 تن از باشندگان یرگو کشته شده است. آیا دلیل این اعتراض ها فقط تخریب کشتزارهای کوکنار است و یا دلیل دیگر نیز برای آن وجود دارد؟ تحلیلی موضوع را از آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین میشنویم که از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای خسروی سلام و سپاس از وقتتان. اطلاعاتی که شما از منطقه دارین چیست؟ به نظر شما دلیل اعتراضات دیروز مردم ارگو چی بوده میتونه؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم حضور شما، همکاران خوب شما و همه بیننده های عزیز تلویزیون آمریکا. حالا هر دلیلی که اگر ما خواسته باشیم در این ارتباط یادآوری بکنیم، مردم حق اعتراض دارند، بخاطر اینکه وجود حق اعتراض و حق تجمعات جزء حقوق اساسی بشری هست که در کنوانسیون های مختلف، در سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق بشر ملل متحد، شورای اروپا و همچنین کنوانسیون حقوق بشر آمریکا تا ماده های مختلف حقوق اصلی و مسلم هر مردمی به حساب می آید. حالا وقتی مردمی در یک منطقه در افغانستان تجمع میکنن، ما باید با تجمع از اونها، کسی که حاکمیت را در اختیار داره، باید برای صدای اعتراض اونها رو بشنوه، با اونها نشست و مذاکره بکنه و از راه های مشروع و قانونی به شکلی از اشکال با مشکل اونها بپردازه، نه ای که با میله تفنگ بخوای جواب اون مردم را پس بده. متاسفانه در افغانستان گاه گاهی زورمندان و حاکمان به جایی که بیایند حرف مردم را گوش بدن و به خواست مردم توجه بکنن، اتمو جایگاه بالای قدرت که غرور خاصی برای از اینا بخشیده، اتمو جایگاه میکنن با مردم برخورد بکنن که طبعا این میتونه حوادث ناگوار را در پی خود داشته باشه. خب ما در طی 2 مرحله شنیدیم که در ولسوالی ارگون بدخشان در مرحله اول 2 نفر کشته شدن و باز هم تازه شنیدیم که 3 یا 5 نفر از مردم بیگناه و ملکی در جریان تظاهرات، که البته تظاهرات یا تجمع اونها هم قسمی که همه منابع یادآوری میکنن کاملا مسالمت آمیز بوده و این حق مسلمشان هم بوده. متاسفانه تعدادی از مردم کشته شدن و باز در آخرین مورد هم شنیدیم که تعدادی از اعتراض کنندگان که به زعم طالبان گویا در رأس تظاهرات یا تجمعات قرار داشتن که حدود 30 تا 60 نفر میشن دستگیر میشن و به شهر فیض آباد برده میشن، که طبیعی اینا همه نقض‌های سریع حقوق بشری هست که طالبان حالا اگر امروز نه فردا باید پاسخگو باشند. و ما باور دارم که نهادهای مختلف بین المللی، سازمان ملل متحد، حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر اروپا، بله، و حقوق بشر سازمان حقوق بشر ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر
طبعا طالبان رو بسخرا. بله، مردم بدخشان طبق گزارش‌ها با رادیو آزادی که صحبت کردم میگن که مشکل با از بین بردن کشتزارهای کوکنار خود ندارن، ولی طالبان به خانه‌های مردم میرن، با اینا سوء رفتار میکنن. مردم میگن کسایی که کشتزارها رو از بین میبرن باید از مردم خود بدخشان باشن و با فرهنگ و نوعیت زندگی از اینا آشنا باشن. آیا فکر میکنین دلیل حضور طالبان در بدخشان فقط از بین بردن زمین‌های کشت کوکنار باشه؟
حالا اگر نفس قضیه همی باشه که از بین بردن کشت کوکنار باشه،
بله،
و ای هم در صورتی که در تمام افغانستان به گونه یکسان و متوازن اجرا بشه میتونه یک امر بسیار نیکو و پسندیده باشه. ضمن از اینکه ما باید همه قسمی که منابع مختلف یادآوری کردن و کشورهای مختلف هم از این حمایت میکنن، ما کشت بدیل برای دیاغین خود داشته باشیم. و یاد ما هست در اون سالهای گذشته در زمان حاکمیت های آقای کرزی و غنی در دوران جمهوریت، هر زمانی که وزارت مبارزه با مواد مخدر اقدامات روی دست می گرفت، کشورهای مختلف نظرشان همی بود که باید کشت بدیل برای از در نظر بگیرند. حالا اگر برای از بین بردن کشت مواد مخدر یا تریاک هم باشه، بسیار کار خوبی بوده که می بود که از یک طرف ای به شکل از اینکه ثابت می شد که در تمام افغانستان به گونه یکسان و متوازن انجام می شه، و بعد با همون شیوه نرم و ملایم تر از اون می شد با مردم برخورد بکنن، با بزرگان محلی، با بزرگان منطقه نشستای صورت می گرفت و از اون طریق اقدامات روی دست گرفته می شد. و چی بهتر که از نیروهای محلی خود منطقه استفاده می شد، نه اینکه شما بریم مردمان را از ولایات دیگر از جنوب افغانستان بیاره که طبق گفته مردم آنها به زبان پشتو صحبت بکنن و این مردم زبان اونا رو نفهمن. بهتر همی است که ما همیشه فرهنگ مردم را، سنت های مردم را در نظر داشته باشیم. در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مثال تصویر، بله، شده که در هر صورت باید به فرهنگ مردم، بله، به عنعنات مردم، به زبان مردم، به خواستهای مردم توجه صورت بگیره و از شیوه های مسالمت آمیز استفاده بشه.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای خسروی که برداشت خود را روی موضوع با بیننده در میان گذاشتین و البته تحلیل را روی اوضاع در بدخشان از شما داشتیم. ممنون و وقتتان. تشکر. ایالات متحده و پاکستان با نشر یک اعلامیه مشترک میگویند که در مورد افزایش همکاری ها برای مبارزه با گروه های دهشت‌افکن مانند تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و داعش توافق کردند. در این اعلامیه روی همکاری نهادهای حکومتی دو کشور و گسترش روابط برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت تاکید شده است.
بر اساس اعلامیه مشترکی که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده و پاکستان به روز دوشنبه منتشر شد، به تاریخ 10 می مذاکرات بین مقام ارشد مبارزه با دهشت‌افکنی وزارت خارجه ایالات متحده و مقامات پاکستانی روی مسئله مبارزه با مهمترین مشکلات امنیت منطقه و جهانی متمرکز بوده است. در اعلامیه مشترک آمده است که پاکستان و ایالات متحده از آن می‌دارند که همکاری دو کشور در مبارزه با شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش، تحریک طالبان پاکستانی و سایر سازمان‌های دهشت‌افکنی باعث بالا بردن سطح امنیت منطقه‌ای می‌شود. این در حال است که در این گفتگوها در مورد تبادل علایق هر دو کشور، گسترش همکاری در مبارزه با دهشت‌افکنی به شمول بالا بردن ظرفیت، بهبود مهارت‌های تکنیکی، کمک در امور تحقیقاتی و قضایی و بهبود امنیت سرحدات و افزایش همکاری در بخش آموزشی توافق صورت گرفته است. هاشم دانش، کارشناس امور منطقه، میگوید پاکستان تصمیم مبارزه با داعش را ندارد، اما می‌خواهد که از ایالات متحده کمک مالی دریافت نموده و از طالبان انتقام‌جویی کند.
پاکستان تصمیم مبارزه با داعش را به هیچ عنوان ندارد. ایره به مسابقه یک پروژه میخواه از امریکایی‌ها پول دریافت بکنه، بخاطر انتقام گیری از طالبان. عملا پاکستان بخاطر تربیه داعش تلاش میکنه.
مقامات پاکستانی و آمریکایی در گفتگوهای روز جمعه بر همکاری همه نهادهای دو حکومت و گسترش روابط برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت تاکید کرد. بل راجیو میگوید که این مذاکرات به نتیجه زیادی نمی‌رسد.
جالب است که هنوز هم ایالات متحده متوجه گروه داعش به عنوان تهدید عمده در افغانستان است و سایر تهدیدات که طالبان به خاطر پناه دادن به اعضای گروه القاعده ایجاد کردن چشم پوشی میکنه. البته که پاکستان نگران تحریک طالبان پاکستانی است که از آن طالبان حمایت میکنند. به نظرم همچون مذاکرات با در نظر داشت سابقه رابطه آمریکا و پاکستان نتیجه کم خواهد داشت.
در این اعلامیه از شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به گونه مشخص یاد شده است که به طور معمول حملات دهشتگردی در افغانستان و پاکستان و فراتر از آن را انجام میدهد. مقامات ارشد نظامی و ملکی پاکستان بارها حکومت طالبان را در افغانستان و پناه دادن گروه های تحت شدفگنی متهم نموده است که عملات تروریستی برای پاکستان را انجام میدهند. بل راجیو میگوید پاکستان به سادگی نمیتواند که در برابر گروه های تحت افغان که در داخل خاک افغانستان پناهگاه امن دارند مبارزه کند.
پاکستان تا حد معدودی میتواند در برابر داعش و همزمان تحریک طالبان پاکستانی مبارزه کند، اما هر دو گروه در داخل افغانستان پناهگاه امن دارند. به نظرم مبارزه با داعش برای پاکستان ساده تر است به خاطر که اونا دشمن طالبان افغان هستند، اما اتحاد بین طالبان پاکستان و طالبان افغان برای پاکستان روز به روز دشوار شده است.
حکومت طالبان تا کنون در مورد اعلامیه مشترک ایالات متحده و پاکستان برای مبارزه علیه داعش در خارج از افغانستان چیزی نگفته است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها گفته است که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و برخی کشورهای دیگر در مورد توانایی‌های داعش اغراق می‌کنند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین‌المللی مهاجرت در یک گزارش مشترک میگویند که در ماه اپریل میزان آزار و اذیت مهاجران افغان در پاکستان در مقایسه با ماه مارس افزایش یافته است. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم مسکو صافی می‌شنویم که از پشاور با ماست. مسکو جان، کمی بیشتر روی یافته‌های این گزارش برای بیننده معلومات بدهیم.
خب این دو اداره در نظارت بر جریان بازداشت ها و دستگیری مهاجران افغان از 15 سپتامبر سال گذشته تا 4 می یا ماه روان یافته های خود را شریک کرده در این گزارش. من در این گزارش گفته شده که بیشتر بازداشت ها و دستگیری ها در سال جاری در ماه اپریل 3 نسبت به ماه مارس افزایش یافته و بیشتر بازداشت ها و دستگیری ها در ایالت بلوچستان بوده که 48% یا هم 211 نفر بازداشت شده. و همچنان گفته که از اول جنوری تا 4 می سال جاری در ایالت سند پس از بلوچستان بازداشت ها بیشتر بوده که 33% یا هم 618 نفر بازداشت شده و همانند در خیبر پختونخوا هم 14% بازداشت ها بوده. پناهجویان افغان به صدای آمریکا خودشان گفتند که در پشاور یا در بازار بورس و همچنان در بلوچستان و ایالت پنجاب توسط پلیس آزار از دست داده و حتی قبال پول دستگیر گردیده که همراه با خانواده هایشان و همراه اطفالشان
هم
شاهد آن است که بیشتر از مهاجرین افغان که در کمپ‌ها زندگی میکنه و همچنان بازار بود که 95% پناهجوی افغان در آنجا زندگی میکنه توسط پلیس بازداشت میشوه و آزار از دست داده.
بله، ممنون از تشکر شما. سپاس از شما. تعاملات در شرق میانه در قبال جنگ اسرائیل با حماس، سفر بلینکن به اوکراین و دیگر خبرهایی از جهان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده میکنید. با ما باشید. سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه تشدید عملیات نظامی اسرائیل در شمال و جنوب باریکه غزه حدود 500,000 نفر در طول چند روز اخیر بیجا شدند. بر اساس معلومات این سازمان حدود 450,000 تن تنها از رفح مجبور به ترک این شهر شدند. در این حال حکومت قطر میگوید که عملیات نظامی اسرائیل در رفح مذاکرات آتش بس را به بن‌بست کشانیده است. همکارم سید عزیز الرحمن با ماست با شرح تحولات بیشتر از شرق میانه. آقای عزیز، آیا امیدواری برای ادامه مذاکرات و رسیدن به توافق برای این فاز آتش بس در غزه وجود داره یا نه؟
خب تا کنون هیچ طرف از ناامیدی در این مورد صحبت نکرده، ولی همه اینا میپذیرند که مشکلات و اختلاف نظرها در این روند مذاکرات وجود داره. به طور مثال امروز صدر اعظم قطر گفت که یکی از اختلاف نظرهای عمده بین اسرائیل و حماس در مورد پایان جنگ و رهایی گروگانان است. با گفته صدر اعظم قطر، یک طرف قضیه می خواهد که جنگ پایان پیدا کنه و صحبت در مورد گروگانان آغاز شود که اشارش به گروه حماس بود، ولی طرف دیگر هم می خواهد که گروگانان آزاد شود و هم می خواهد که جنگ ادامه داشته باشد که ادامهش به طرف یا اشارش به طرف اسرائیل بود. و گفته صدر اعظم قطر تا زمانی که یک وحدت نظر بین دو طرف وجود نداشته باشه مذاکرات ممکن که به نتیجه نرسه. ولی علاوه بر موضوع اختلاف نظر بین دو طرف، موضوع دیگری که به گفته صدر اعظم قطر باعث شده تا مذاکرات را منحرف کنه، پیاده شدن اخیر نظامیان اسرائیلی در شهر جنوبی رفح می باشه.
خب در واقع یک روند بسیار طولانی بوده است. در جریان چند هفته اخیر ما شاهد یک حرکت بودیم، ولی متاسفانه کارها در مسیر درست حرکت نکرد. در حال حاضر ما در وضعیت تقریبا بن‌بست قرار داریم. بله، چیزی که در رفح اتفاق افتاد ما را تا حد به عقب کشاند.
خب صدر اعظم قطر همچنان متعهد شد که کشورش به تلاش و به نقش خود من حیث میانجی در این مذاکرات ادامه خواهد داد. یک روز قبل مشاور امنیت ملی ایالات متحده نیز را گفت که در این روند مذاکرات مشکلات وجود دارد، ولی با گفته مشاور امنیت ملی ایالات متحده واشنگتن به تلاش های خود ادامه خواهد داد تا این روند با موفقیت بیانجامد. ولی از دید واشنگتن یکی از مانی عمده یا موانع عمده در برابر پیشرفت در این مذاکرات حماس می باشد.
آتش بس می تواند فردا برقرار شود در صورتی که حماس زنان، زخمی ها و افراد مسن را رها کند. باور داریم که اسرائیل یک پیشنهاد خوب را ارائه کرده است. حماس پیشنهاد خود را ارائه کرده است. جهان برای آتش بس صدا می کند. کسانی که این کار را می کنند باید نزد حماس بروند و بگویند که به میز مذاکره بیاید و تا زمان رسیدن به یک توافق کار کند.
در این حال واشنگتن به این نیز باورمند است که بدون موجودیت یک پلان واضح در مورد آینده یک غزه پس از جنگ، پیروزی کامل اسرائیل در برابر حماس بعید خواهد بود. لیکن در حال حاضر توجه اسرائیل بر سرکوب حماس متمرکز می باشد و دامنی عملیات های هوایی و زمینی اسرائیل هم در شمال و هم در جنوب نوار غزه همچنان گسترش پیدا می کند، به خصوص دامنی عملیات زمینی نظامیان اسرائیلی در رفح. و امروز هم گزارش های از پیشروی بیشتر نظامیان اسرائیلی در شرق رفح داده شده که بدون شک ادامه عملیات ها در غزه تلفات را نیز همه روزه تقریبا در پی داره و مقام های صحی غزه را گفتند که اضافه تر از 35,000 نفر تا کنون در این باریکه کشته شده و هفته گذشته ای را مقام های غزه گفته بودند که از میان کشته شدگان شهرت 25,000 نفر شناسایی شده که این رقمی بود که از جانب اسرائیل مورد سوال قرار گرفته بود. لیکن امروز سازمان جهانی صحت معلومات ارائه شده از جانب مقام های صحی غزه را تایید کردن و گفتن که هیچ مشکلی در این معلومات وجود نداره.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ایالات متحده ادامه می دهیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در سفرش به کیف به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بیان داشت که بخشی از یک محموله بزرگ امداد ایالات متحده به اوکراین به آن کشور رسیده و بخش دیگر آن در راه است. بلینکن تذکر داد که این محموله امداد می تواند یک تفاوت به گفته وی واقعا بزرگ را در میدان جنگ ایجاد کند. این سفر بلینکن اولین سفر یک مقام ارشد ایالات متحده از زمانی است که کنگره معموله کمک به اوکراین به ارزش 61 میلیارد دلار را در ماه اپریل تصویب کرد. زلنسکی در واکنش به اظهارات بلینکن بیان داشت که از ماه مارس به این سو که روسیه عملیات هوایی دور برد را علیه اهداف در اوکراین آغاز کرده است، نبود تجهیزات دافع هوا بزرگترین عامل ناتوانی اردوی اوکراین بود و رسیدن این تجهیزات می تواند تفاوت واقعی را در میدان جنگ ایجاد کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است برای یک سفر دو روزه روز پنجشنبه به چین سفر کند و با شی جین پینگ همتای چینیش ملاقات کند. وزارت خارجه چین این خبر را امروز سه‌شنبه تایید کرد. این اولین سفر رسمی پوتین به خارج از روسیه از زمانی است که او دوره 6 ساله دیگر ریاست جمهوری در روسیه را آغاز کرده است. طبق نظریات مقامات روسی، هدف این سفر تعمق روابط میان دو کشور است. انتظار می‌رود که پوتین و شی در یک جشن به مناسبت 75مین سالروز به رسمیت شناختن جمهوری خلق چین توسط اتحادیه شوروی سابق شرکت کند. در حالی که مردم در انتخابات سراسری هند رأی می‌دهند، پاکستان کشور رقیب هند این وضعیت را از نزدیک نظارت می‌کند. اسلام آباد از اینکه سیاستمداران هندی برای جلب نظر رأی دهندگان موضع سختی را در قبال پاکستان اتخاذ کردند، خشمگینند. برگردان گزارش سارا زمان در این مورد را از سحر عظیمی می‌شنوید.
ماشین‌آلات در صنایع نساجی سرینا در نزدیکی لاهور، شهر شرقی پاکستان، تکه هایی را برای برخی از بزرگترین برند های این کشور و مشاغل در سراسر جهان تولید می کند. اما هند، همسایه شرقی پاکستان، یکی از بزرگترین بازارهای جهان در این لیست شامل نیست.
ما مواد خام ارزانتری را که قبل از تحریم تجاری به دست می آوردیم دریافت خواهیم کرد. پارچه های ظریف‌تر و پنبه ها و کامپلیک های ما در هند بسیار محبوب است.
اسلام آباد تجارت با هند را در آگست سال 2019 پس از آنکه دهلی جدید به طور یک جانبه حالت خود مختار قلمرو مورد مناقشه جموں و کشمیر را به حالت تعلیق درآورد تحریم کرد. تجاران پاکستانی از حکومت جدید شهباز شریف صدر اعظم پاکستان می‌خواهند تا روابط تجاری خود را با هند برای کاهش معضلات اقتصادی از سر گیرد. اما در حالی که مردم هند با پای صندوق‌های رأی می‌روند، نریندرا مودی صدر اعظم هند خود را در مقایسه با حزب عمده اپوزیسیون یعنی حزب کنگرس در سرکوب فعالیت‌های تروریستی منشأ گرفته از پاکستان سرسخت نشان می‌دهد.
من آتی کہہ دیا
و هم از این که به قدرت رسیدم گفتم بس است. امروز پاکستان به دنیا شکایت می کند و فریاد می زند که ما را نجات بده.
این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای که در سال 1947 از هم جدا شدند، جنگ های متعددی داشتند و به طور معمول یک دیگر را به تروریسم فرامرزی متهم می کنند. کارشناسان پاکستانی میگویند که سیاستمداران هندی نمی توانند نسبت به پاکستان دیدگاه نرم داشته باشند.
حزب کنگرس همچنین در تلاش است تا مودی را به عنوان دوست آقای شریف در پاکستان معرفی کند. بنابراین این یک گلگو است. آنها رای دهندگان افراطی به ویژه اعضای حزب بی جی پی را مخاطب قرار می دهند و آنها به این نکته اشاره می کنند که ما جدی خواهیم بود و ما نسبت به پاکستان سختگیر خواهیم بود.
تنش‌ها بین دو کشور در سال 2019 پس از آن به اوج خود رسید که پاکستان و هند برای اولین بار در طی چندین دهه درگیر برخورد هوایی شدند. با این حال از سال 2021 بدین سو هر دو طرف تا حد زیادی یکی از طولانی ترین آتش‌بس‌ها را در امتداد مرز کشمیر حفظ کردند. در حالی که مودی به سومین دوره صدارت چشم دوخته است، برخی در پاکستان فکر می‌کنند که او ممکن است راه صلح را انتخاب کند. اسلام آباد اخیراً از سیاستمداران هندی خواسته است که از کشاندن پاکستان با آنچه که وزارت خارجه آن را گفتمان عمومی عوام‌گرایی هند می‌نامد دست بردارند. کارشناسان می‌گویند که اگرچه حملات لفظی علیه پاکستان ممکن است برخی از رای دهندگان هندی را جلب کند، اما پس از پایان انتخابات حکومت‌های هر دو طرف لفاظی‌های مبارزاتی را پشت سر گذاشته و بی‌سر و صدا برای حل و فصل مسائل خود تلاش خواهند کرد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه تلویزیون آشنا از صدای آمریکا در اینجا خاتمه می‌یابد. ولی برنامه‌های رادیو آشنا از صدای آمریکا هم اکنون ادامه دارد و شما می‌توانید بیننده و شنونده این برنامه‌ها باشید. همچنان رجوع به صفحات ما را در رسانه‌های اجتماعی فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.